حاکمی در شهر کرمان بود که به بخشندگی و کریمی معروف بود. هرگاه مسافری غریب به آن شهر می آمد، باید حتماً 3 روز مهمان حاکم می شد. وقتی لشکر عضدالدوله به شهر کرمان حمله کرد، دروازه های شهر را بستند و با آنها شروع به جنگ کردند. شهر کرمان در محاصره لشکر عضدالدوله قرار داشت. هر روز هنگام صبح نبرد شروع می شد و دو لشکر به سختی با هم می جنگیدند. اما وقتی شب از راه می رسید و جنگ به طور موقت تا روز بعد تمام می شد، حاکم بخشنده کرمان آب و غذای کافی برای لشکر دشمن می فرستاد. عضدالدوله که چنین رفتاری را از حاکم کرمان دید، بسیار شگفت زده شد. قاصدی را نزد حاکم کرمان فرستاد و گفت: این چه کاری است که تو می‌کنی؟ هنگام روز با لشکریان ما جنگ می‌کنی و آنها را می‌کشی، اما شب برایشان آب و غذا می‌فرستی. حاکم کرمان گفت: جنگ و دفاع از خانه نشانه مردی است و نان دادن و کمک نیز نشانه جوانمردی است. لشکر عضدالدوله اگرچه دشمن من هستند، هرچه باشد آنها در این ولایت غریبند و هر کس در این ولایت غریب باشد مهمان ماست. از جوانمردی بدور است که کسی مهمان خیش را بدون آب و غذا رها کند. وقتی عضدالدوله چنین سخنانی را شنید گفت: نبرد با حاکمی که چنین اخلاقی دارد خطاست. عضدالدوله از محاصره شهر دست برداشت و مردم کرمان را به حال خود گذاشت. در پناه حضرت حق بدرود.
آنچه شنیدید گفتار گلبرگ بود. در این لحظه گفتار همسفران رو به اتفاق خواهیم شنید.
بیا ای هموطن تو کی وطن سازیم غریبی را؟ بیا تو کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. پس از توقف دو ساله اولین قطار از تاجیکستان به سمت روسیه 15 آگوست برآمد. روابط طریق قطاره بین تاجیکستان و روسیه که 2 قبل با سبب همگیری ویروس کرونا قطع گردیده بود دوباره از سر گرفته شد. بنابر نوشته سامانه تاپتج، صبح روز 15 آگوست قطار اول از کولا به دوشنبه رسید و 2 توقف نمود. نظارت سرحدی و گمرکی در پایتخت انجام داده شد، چون قطاره دیگر در حدود تاجیکستان توقف نخواهد کرد. در روز 15 آگوست سال جاری میلادی ایستگاه راه آهن دوشنبه 3 بود، زیرا اکثر مسافران خط‌سیر مذکور از دوشنبه چیپت خریداری کرده بودند. بین مسافران زنان و کودکان و نفران سالمند نیز مشاهده می شدند. همه آنها برای سفر به روسیه آمادگی دیده بودند. عبدالرسول یکی از مسافران که 2 قبل با ارزش 1400 سومانی برای سفر چیپت خریداری نموده است، او برای مهاجرت کاری به روسیه سفر کرد. وی در صحبت با این سامانه گفته: قطاره را برای آن انتخاب کردم که نرخ چیپت آن نسبت به چیپت هواپیما ارزان تر است. نقشه دارم که با 2500 سومانی تا مسکو برسم. دولت سنگینوی 50 و از ناحیه وخش ولایت خطان است. او خوشحالی خود را از برقرار شدن روابط طریق راه آهن پنهان نمی کند. سنگینو با هیجان زیاد می گوید: من مبلغ را صرف نکردم و برای سفر طریق قطاره با ارزش 1856 سومانی چیپت خریداری نمودم. چیپت را از دوشنبه دسترس کردم. همراه دولت سنگینوف همچنین چند نفر همدیه هایش به روسیه سفر کردند. یکی دیگر از مسافران بیبی زرما از ولایت خطلان بود. او 60 سین داشت. او به نزد پسرش که شهروندی روسیه را دارد سفر کرده و همراهش نبیرگانش را نیز با خود به روسیه برد. وی گفته است: همه حجت های لازمه را داریم و امیدواریم که در مرز هیچ مشکلی پیش نمی آید. فرزندش به زرما وعده داده است که او را با طبیبان روس نشان می دهد و پس از تبابت به وطن بر می گرداند. این مادر 60 تاجیک می گوید: تا آغاز همگیری ویروس کرونا من توسط قطاره به روسیه سفر کرده بودم، یعنی در این کار تجربه دارم و امیدوارم که این نوبت هم همش خوب می شود. یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. باید گفت اولین قطاری که بعد از چند سال توقف در مسیر دوشنبه مسکو حرکت کرد، زیاده از 600 مسافر به سمت روسیه راه سپار شدند. در ایستگاه راه آهن دوشنبه به این سامانه اظهار نمودند که از کولا به ولگاگراد قطاره روزهای سه‌شنبه هفته راه سپار گردیده، روز جمعه به ولگاگراد میرسد. از ولگاگراد قطاره روزهای جمعه به راه برآمده روز دوشنبه به کولا میرسد. از دوشنبه به ولگاگراد قطاره روزهای شنبه راه سپار گردیده، روز سه‌شنبه باز پس می‌گردد. از خوجند به ولگاگراد قطاره روز چهارشنبه به راه برآمده، روز شنبه باز پس می‌گردد. قطاره‌ها برای فراوردن و گرفتن مسافران در یک قطار محله‌های اهالی نشین در قلمرو تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و روسیه توقف میکنند. قطاره کولا ولگاگراد در قلمرو تاجیکستان در ایستگاه دنگره، سنگتوده، وخش، یاوان، ینگ بازار 2 و در باختر 20 توقف میکند. ایستگاه ها در ازبکستان کمقرغان، قرشی، سمرقند، نوایی، اشقدوق، در 2 قلاقلپاقستان، میسکین و خونقرات. ایستگاه ها در قزاقستان بین او قلسرا، مکت، داسار، اتیراو، اکیستاو، استای و گنیوشکینا. در روسیه پس از عبور مرز این کشور در آقسرای قطارا تا رسیدن به ولگاگراد در شهرهای ورخین بسکونچک، ولادیمیروفکا و والجیسک توقف خواهد کرد. قطارا ساعت 12:10 از کولا براه برآمده ساعت 2:08 اول روز چهارم به نقطه تعینات میرسد. راه از کولاب تا ایستگاه ولگاگراد 3:56 وقت را در بر میگیرد. سرعت میانه قطاره در راه 54 کیلومتر بر ساعت است. مسافه 3,369 کیلومتر است. در این خط سیر 26 ایستگاه وجود دارد. در 3 ماهه دوم سال جاری شمار مهاجران کاری به روسیه وارد شده بیشتر از 3 میلیون نفر را تشکیل داد که 1/3 از سال گذشته بیشتر بوده. نشان دهنده رکوردی 3 ماهه حداقل در 6 سال اخیر است. بنا به معلومات خبرگزاری تاس، 3 ماهه اول همین سال بیش از 4 میلیون خارجیان در محل بود و باش خود را به قید گذاشته، بیشتر از 3,120,000 نفرشان هدف سفر را کار ذکر کردند که نشان دهنده رکوردی 3 ماهه در مدت تمام دوره دسترسی آمار از سال 2017 می باشد. شمار مهاجران کاری در 3 ماهه اول سال جاری میلادی نسبت به همین دوره سال 2021 2,340,000 نفر خارجیان، یعنی 2,340,000 نفر خارجیان 3/1 بیشتر بوده است. در 3 ماهه اول سال 2022 تعداد کارگران خارجی که به قلمرو روسیه وارد شده اند 2,760,000 نفر را تشکیل داده است. در برابر این در مواد تاکید شده که حداقل ورود نیروی کاری خارجی در 3 ماهه دوم سال 2020 به قید گرفته شده که این اساساً به محدودیت های همگیری وابسته بوده است. آن زمان به قلمرو روسیه همگی 330,000 مهاجر کاری وارد شده بود، یعنی نسبت به 3 ماهه دوم سال 2019 5 مراتبه کمتر. رقم امسال باشد از نشان دهنده های پیش از همگیری ویروس کرونا 2 برابر زیادتر شده است. در رابطه با افزایش واردشوی مهاجران کاری به قلمرو فدراسیون روسیه گفته می شود نصف تمام مهاجران کاری، یعنی بیش از 1.5 میلیون نفر یا 49.6% را شهروندان ازبکستان و تقریبا 3.1 مهاجران کاری، یعنی 52,000 نفر یا 30.5% را شهروندان تاجیکستان تشکیل داده، 1.7% یا حدود 54,200 نفر به کشورهای پساشوروی سابق با شمول چین راست آمده است. در همین حال گفته می شود 3 ماهه دوم به خصوص ورود مهاجران کاری از ازبکستان به مقدار 416,200 نفر و تاجیکستان 406,090 نفر یا خود 74.6% افزوده است. همچنین ورود مهاجران از آذربایجان، چین، قرقیزستان، ویتنام، فیلیپین، هندوستان، تایلند و امارات متحده عرب نیز با قلمرو روسیه زیاد شده است. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران و پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم. تا گفتارهای بعدی همه شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
کوچه کوچه گشتنم در دلم زد در دیگر شهر گشتنم خانه میروم نزد مادرم میروم خانه میروم نزد مادرم میروم
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان خواهد شد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. درود خداوند بر شما باد. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران هستم از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. دعوت میکنم برنامه این هفته را با ما همراه باشید. مهمترین رویدادهای هفته گذشته در آسیای مرکزی و قفقاز. زخمی شدن 3 نظامی جمهوری آذربایجان در تنش مرزی با ارمنستان. دیدار وزرای خارجه ایران و جمهوری آذربایجان. بازگشایی مدرسه ایرانیان مقیم باکو و چند رویداد دیگر. دعوت می‌کنم همراه ما باشید. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرده است در نتیجه آتشباری شب گذشته ارمنستان 3 نفر از نیروهای نظامی ما مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از باکو، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در اطلاعیه اعلام کرده یگانهای نیروهای مسلح ارمنستان در هفته گذشته بسیاری از مواضع نظامی جمهوری آذربایجان در مناطق مسکونی را مورد هدف قرار دادند. در این اطلاع تصریح شده از پیرو این حملات متناوب 3 نیروی نظامی ارتش جمهوری آذربایجان مجروح و برای مداوا به مراکز درمانی اعزام شدند که حال عمومی آنها مساعد گزارش شده است. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد یگان‌های ارتش جمهوری آذربایجان مستقر با تدابیر نظامی به این تحرکات پاسخ متقابل داده است. در آخرین تنش‌های مرزی خونین در مجموع حدود 300 نفر از نظامیان دو طرف کشته شدند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مسئولیت حادثه اخیر را بر عهده مسئولان ارمنستان دانسته که اوضاع را تشدید می کند. و اما در زمینه همکاری ایران و ارمنستان در زمینه استانداردسازی خبر آمده که سازمان استاندارد ایران و سازمان استاندارد ارمنستان آمادگی خود را برای امضای تفاهم‌نامه همکاری در زمینه‌های استانداردسازی، اندازه‌شناسی و صدور گواهی حلال اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مهدی اسلام‌پناه رئیس سازمان استاندارد ایران در حاشیه آخرین روز از مجمع عمومی سازمان بین‌المللی استاندارد ایزو در دیدار با بابایان مدیر استاندارد ارمنستان با توجه به حسن جواری و اشتراکات تاریخی با ارمنستان بر توسعه روابط دو جانبه و ارائه کمک‌های فنی به ارمنستان در حوزه‌های استانداردسازی، اندازه‌شناسی، استانداردسازی و صدور گواهی حلال در چارچوب امضای تفاهم‌نامه همکاری تأکید کرد. رئیس استاندارد ارمنستان نیز با استقبال از انتقال دانش فنی سازمان ملی استاندارد ایران به آن کشور از رئیس سازمان ملی استاندارد ایران برای بازدید از آزمایشگاه‌ها و دیگر ظرفیت‌های استاندارد ارمنستان دعوت به عمل آورد. بابایان برای امضای تفاهم‌نامه در نزدیکترین زمان ممکن اعلام آمادگی کرد. دیدار وزرای خارجه ایران و جمهوری آذربایجان یکی دیگر از رویدادهای هفته گذشته در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز می باشد. در دیدار حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و جیهون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در نیویورک، طرفین درباره آخرین تحولات مناسبات دو جانبه و منطقه قفقاز تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این ملاقات ضمن مرور آخرین روند تحولات در روابط دو جانبه در عرصه‌های مختلف، رفت و آمدها و توافق‌های دو کشور را در یک سال اخیر مثبت و در مسیر پیشرفت ارزیابی کرد. دکتر امیر عبداللهیان با اشاره به برخی گزارش‌ها و شواهد درباره جابجایی‌ها در منطقه قفقاز، موضع صریح جمهوری اسلامی ایران را در مخالفت صریح و قطعی با هر گونه تغییر ژئوپلیتیک و مرزهای منطقه مورد تأکید قرار داد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود ایران در رایزنی با مقامات دو کشور جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان آماده کمک به طرفین مناقشه برای حل مسالمت آمیز اختلافات میان آنهاست. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز در این ملاقات با تأکید بر موضوعات مطروحه در مناسبات دو جانبه بر اهمیت رایزنی ها و همکاری های دو کشور تأکید کرد. وی ضمن رد ادعاهای مربوط به تغییرات در ژئوپلیتیک منطقه علاقمندی کشورش برای حل سریعتر مناقشات ارضی و مرزی با ارمنستان در چوب همکاری درون منطقه ای را مورد تاکید قرار داد. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت. از گفتارهای رادیو تاجیکیست، صدای خراسان. اما رویداد مهم دیگر در هفته گذشته بازگشایی مدرسه ایرانیان مقیم باکو می باشد. مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در مجتمع آموزشی حضرت ولیعصر علیه السلام باکو با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان برگزار شد. به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما از باکو، مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در مجتمع آموزشی ولیعصر باکو برگزار شد. در این مراسم دانش آموزان مجتمع حضرت ولیعصر باکو به شوق بازی‌های راه مدرسه شیر باز آمد بوی ماه مدرسه را همخوانی کردند. زنگ بازگشایی مدرسه را سید عباس موسوی، سفیر کشور جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان به نشانه آغاز سال تحصیلی نواخت. وی با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و دفاع مقدس گفت: نقش دانش آموزان ایران اسلامی در مقاطع تاریخی کشورمان تعیین کننده است، همان گونه که درخشش ایثار و جانفشانی های این عزیزان در دفاع مقدس ماندگار است. سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان جهاد و کسب علم و دانش را دو عامل برتری دانش آموزان ایرانی دانست و گفت: همزمانی آغاز سال تحصیلی و دفاع مقدس در این دو مشخصه متبلور شده و با تلاش معلمان عزیز این روحیه در میان دانش آموزان حفظ و ادامه خواهد داشت. رعنایی مدیر مجتمع آموزشی ایرانیان مقیم باکو هم با اشاره به امکانات مناسب مدرسه گفت: حدود 200 دانش آموز ایرانی در مجتمع حضرت ولیعصر ایرانیان مقیم باکو در همه مقاطع مشغول به تحصیل هستند. دوستان، اینک دعوت میکنم گزارش ارسالی از باکو را در این زمینه با هم بشنویم.
همزمان با ماه مهر و آغاز فصل شکوفایی دانش، مدرسه ایرانیان مقیم باکو بازگشایی شد. دانش آموزان مجتمع حضرت ولیعصر باکو امروز به شوق بازی‌های راه مدرسه شعر باز آمد بوی ماه مدرسه را همخوانی کردند.
به حول قوه الهی درسامون شروع کنیم. ما امروز اینجا آمدیم که هر سال برای آغاز مدارس ما اینجا جمع میشیم، بعد شروع میکنیم به درس خوندن دیگه و برای سربلندی کشورمون تلاش میکنیم.
مدرسه شروع شده، خیلی خوشحالم. انشالله درسمو خوب میخونم و الان دوستامو میبینم.
واقعا حس خوبیه وقتی میریم مدرسه درس یاد میگیری، خیلی حال خوبیه.
سلام، مدرسه‌مون باز شد، خیلی خوشحالیم.
زنگ بازگشایی مدرسه را سید عباس موسوی، سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان، به نشانه آغاز سال تحصیلی نواخت.
شاخصه های ما هست برای برتری، یکیش جهاد هست، یکیش کسب علم هست. هر دو در این هفته متبلور شده و الحمدلله این روحیه در بین جوانان ما در خارج کشور، در داخل کشور وجود داره که انشالله این روحیه ادامه خواهد یافت.
بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان می شناسند.
مدرسه ایرانیان در جمهوری آذربایجان سال هاست آموزش و پرورش فرزندان ایران زمین را بر عهده دارد.
مدرسه دارای دو تا سالن ورزشی، زمین چمین مصنوعی، کارگاه و آزمایشگاه و امکاناتی که لازمه برای بچه‌ها در اینجا فراهم است. ما تقریبا استانداردهای آموزشی که در مدارس ایران برقرار هست و وجود داره تو این مجتمع هست و امکانات مناسبی برای تحصیل بچه‌ها در اینجا فراهمه.
حدود 200 دانش آموز ایرانی در مجتمع حضرت ولیعصر ایرانیان مقیم باکو در همه مقاطع مشغول به تحصیل هستند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی. گوینده و تحلیل کننده نوشین مجاب. و اما یکی دیگر از رویدادهای هفته گذشته در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، اتصال شرق به غرب در قفقاز جنوبی از طریق گذرگاه ایران می باشد. عملیات اجرایی گذرگاه ارتباطی جدید بین غرب جمهوری آذربایجان به نخجوان از طریق خاک ایران آغاز شد.
آغاز عملیات اجرایی گذرگاه ارتباطی جدید میان غرب جمهوری آذربایجان به نخجوان از طریق خاک ایران. رستم قاسمی، وزیر راه شهرسازی و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک دو کشور، و شاهین مصطفیوف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان امروز به صورت آنلاین از تهران و باکو دستور اجرای پل آقبند در جمهوری آذربایجان را صادر کردند.
با اجرای این پل مناطق مناطق شمالی کشور ما خصوص وقت آزادی کشور ما میتونه به راحتی با کشور آذربایجان تردد داشته باشه و همینطور کشور آذربایجان بخش در واقع شرقی و غربی و نخجوان به طور کلی و هم اتصال پیدا بکنه و این به نفع کشور خواهد بود. عملا اجرای این پل یک کوریدور جدیدی بین دو کشور خواهد بود که حجم ترددات و حجم ترانزیت و حجم تبادل کالا را
biz hatırlayırız ki son 30 yıl ərzində İran İslam Respublikasının ərazisi ilə biz quru yolla ən etibarlı yolumuz Naxçıvanla bağlayan ən etibarlı yolumuz məhz İran İslam Respublikası ərazisindən.
Həmişe yadımın az ki, dər 30 sal doran işğal bəxşi az xaki keşvərəman, معتبرترین راه جمهوری آذربایجان به نخجوان از طریق ایران بوده است و از این بابت بسیار قدردان حمایت‌های بزرگ جمهوری اسلامی ایران هستیم. واقعیت‌های منطقه به ما نشان می‌دهد که روابط ایران و جمهوری آذربایجان باید توسعه یابد. اجرای این گذرگاه مقدمه‌ای بر فصل جدید همکاری هاست.
پل مرزی خودرویی آقبند به طول 216 و عرض 25 متر است که بر روی رودخانه عرس ساخته می‌شود.
شاید افزایش حمل و نقل و همینطور ترانزیت انرژی خواهیم بود. انشاءالله در مراحل بعدی ریل هم به این مسیر اضافه خواهد شد.
تفاهم نامه مشترک همکاری های ایجاد گذرگاه جدید جزو 4 تفاهم کمیسیون مشترک دو کشور است که در اسفند سال گذشته در باکو به امضای دو طرف رسیده است. این خط ارتباطی در حدود 55 کیلومتر خواهد بود و علاوه بر اتصال نخجوان به جمهوری آذربایجان و ترانزیت شرق به غرب، میزان حمل و نقل از مسیر ایران و قفقاز جنوبی را افزایش می‌دهد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنونده‌های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت. همه ایتان را به خداوند پاک و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
از اینکه همچنان همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. در این لحظه تکرار گفتار راه روشن تقدیم شما بزرگواران میشه. بشنوید.
روشن برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوندی بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستانی عزیز و دوستدارانی برنامه راهی روشن. من مطرب شریفی هستم، با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم حضورتان میکنیم. لطفاً تا پایانی این برنامه شما هم همراهی ما باشید. پندها و حکمت های نهج البلاغه حکمت شماره 19 سرانجام آرزو پروری. حضرت علی علیه السلام می فرماید آن کس که در پی آرزوی خود بتازد مرگ او را از پای درآورد. زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی را آرزو شیرین نمود. یکی از موضوعات مهم و پرتکرار در نهج البلاغه آرزو است. آرزو موتور حرکت انسان است. کسی آرزو نداشته باشد، انگیزه برای ادامه زندگی و تلاش و فعالیت کردن ندارد. چنانی که گفته می شود، انسان با آرزو زنده است. این سخن برگرفته از حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که می فرماید امید و آرزو برای امت من رحمت است و اگر امید و آرزو نبود هیچ مادر فرزندش را شیر نمی داد و هیچ باغبان نهال نمی کاشت. مادر سمبولی عاطفه و مهربانی است، اما آنچه که یک مادر را به مهربانی وادار می دارد و بارانی عطوفت وی را سرازیر می کند امید است. اگر روز امید را از وی بگیرند حتی حاضر نخواهد شد نوزاد دلبندش را شیر دهد و دست به همت، تلاش و فداکاری بزند. در حدیث از حضرت مسیح علیه السلام چنین آمده است: در جای نشسته بودم و پیرمرد را مشاهده کردم که با کمک بیل و کلنگ به شکافتن زمین مشغول است. حضرت مسیح علیه السلام به پیشگاه خداوند عرضه داشته است: خدایا امید را از او بگیر. ناگهان پیرمرد بید را به کنار انداخت و روی زمین دراز کشید و خوابید. کمی بعد حضرت مسیح علیه السلام عرضه داشت: بار الها امید و آرزو را به او برگردان. ناگهان مشاهده کرد پیرمرد برخاست و دوباره مشغول فعالیت و کار شد. حضرت مسیح علیه السلام به کنار پیرمرد رفت و از او سوال کرد که من دو حالت مختلف از تو دیدم. یک بار بیل را به کنار افکندی و روی زمین خوابیدی، اما در مرحله دوم برخاستی و مشغول به کار شدی. پیرمرد در جواب گفت: در مرتبه اول فکر کردم پیر و ناتوان شده ام، چرا این همه به خودم زحمت دهم و تلاش کنم. بیل را به کنار انداختم و بر زمین خوابیدم، ولی چیزی نگذشت که این فکر به خاطرم خطور کرد. از کجا معلوم که سالهای زیاد زنده نمانم؟ انسان تا زنده است باید برای خود و خانواده اش تلاش کند. از این رو برخواستم و بیل را گرفتم، مشغول به کار شدم. دوستان گرامی، خسته نباشید، در همین لحظه به سخنان کارشناسی برنامه گوش میدهیم، لطفاً با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بگذرید از لغزش های انسان هایی که مروت دارند و نامردی بلد نیستند. اگر آنان که نامردی بلد نیستند لغزشی کنند، دستشون به دست خداست، بالا میکشدشون. اگر می خواهیم عاقبت به خیر باشیم خدا دستمون را رها نکند. وقتی می خواهیم زمین بخوریم بالا ببردمون دستمون بگیرد دور نامردی نگردیم. هم بحث عرفی نامردی رو ما می دونیم یعنی چه، ولی نگاهی به روایات ده‌ها مورد برای مروت ذکر شده است که ما نمیخوام توی بحث مفصل وارد بشیم. دوتاش اصلی البته که خیلی وقتی این دوتا باشد بقیه هم میآید. مثلا دارد که مروت 6 چیز است، 3 چیز در وطن، 3 چیز در سفر. در وطن قرآن بخوانید، مسجد بروید، دوستان خوب داشته باشید. اون 3 مروتی که در سفر است شما اهل خرج باشید، خوش اخلاق باشید و شوخی بکنید که معصیت نباشد. ولی خب مروت اون معنی عرفش رو بدونیم، نامردی نکنیم. اما 2 چیز اینا اصله، این دوتا رو داشته باشیم بقیهش میاد و خیلی مهم است. یکی صداقت. ببینید علی انسان در کلمه قصار 47 دارد که قدر و رجل علا قدر همته و صدقه علا قدر مروعته، ادامه البته دارد. افراد به اندازه همتشون میارزن که زیاد نمیخوام توضیح بدم، اما صداقت افراد به اندازه مروعتشونه. به طرف میگی نامردی کرده ای؟ نه. نامردی بلدی؟ نه. دروغ چی میگه گاهی وقتا؟ نه، علکی انسان دروغ نمیگه. یه نامردی پشت سر هر دروغ خوابیده است. صدقهو علا قدر مروعته، اونایی که شفافن، گفتار و رفتارشون یکی صداقت دارند، اینها نامردی بلد نیستن. خب پس دور دروغ نگردیم، صداقت داشته باشیم، بعد مجبور مروت داشته باشیم. دیگر نشانه انسانی که مروت دارد اصلاح المعیشه است. پول اونجوری که در میاره، وقتی میگه چطوری پول در آوردی، میگه آفرین بیم پول در آوردن، واقعا خیلی چیزها رو رعایت کرده، همینطوری پول در نیاورده. کمن افرادی که واقعا پول در آوردن هاشون رو وقتی انسان بررسی کند قابل تحسین باشد، یعنی این مردم خدمت کردن نه که ظلمی کرده باشند. جبیریه ابن مسهر میگه من دنبال علی علیه السلام چند قدمی رفتم، یه دفعه ازت برگشتم فرمودن یا جبیریه انهو لم یهلک ها اولا الهمقا الا به خفق نعال خلفه و ما جا ابک. جبیریه در طول تاریخ عده احمق هلاک شدن دلیلش این بود که پشت سری داشتن راه میرفتن باشون. خلاف دنبال من میرن، آنان که راه میفتن ادهی پشت سری دارن، اینا احمقند، اینا هلاک میشن. این سخن حضرت است. این احمقها که هلاک شدن دلیلش این بود ادهی پشت سرشون راه میرفتند. چه تا اینجا داریم بیای؟ یه گفتن ببخشید آقا من چند تا سوال دارم. حضرت فرمودن خب بپرس برو. بعد گفتن همین مروت چیست؟ بعد گفتن شرف چیست؟ فرمود مروعف اصلاح المعیشه، مروت اینه که درست پول در بیاد.
آرزوست که به انسان انرژی حرکت می دهد. اما نکته اساسی دیگر نیز وجود دارد و آن این که هر چیزی که یک فرصت است در همان حال می تواند تهدید هم باشد. با بیان دیگر هر چیز خوبی که از آن درست استفاده نشود می تواند بد و خطرناک باشد. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه با معرفی و تبعین آرزو به ما یاد می دهد که چگونه آرزوهایمان را مدیریت نماییم تا سعادتمند و خوشبخت شویم. که اگر غفلت کنیم آرزوهای درست به آرزوهای خیالی مبدل شده که جز ضرر و ضایع کردن عمر حسد دیگر نخواهد داشت. در حکمت 19 نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید آن کس که در پی آرزوی خود بتازد مرگ او را از پای درآورد. امام در این حکمت یادآوری می‌نماید که آرزوهای کاذب و غیر واقعی انسان را آنچنان دنبال خود بکشاند تا سرمایه عمر و جوانی او را بگیرد، حتی گاه آبروی او را می برد و آخرش هم به آن آرزو نمی رسد. در حقیقت آرزوهای خیالی که در محدوده قدرت ما نمی باشد مانند سیرابی هستند که تشنکامان را به دنبال خود می کشانند و هر لحظه آنها را تشنتر می نمایند و در آخر جز غم و حسرت و همچنین غلطیدن به ورطه هلاکت ثمره ندارد. خب دوستان گرامی، در همین جا وقتی جدا شده برنامه این راهی روشن به پایان می رسد و برای هر یکی شما تمام خوبی ها را آرزو می کنم، نه خوشی ها را. زیرا خوشی آن است که شما می خواهید و خوبی آن است که خدا برای شما می خواهد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آخرین برنامه در گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان برنامه ایران امروز هست. به اتفاق میشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز، در خدمت شما هستم. عزیزان، موضوع برنامه امروز انقلاب صنعتی چهارم است، فرصتی که می تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشورها منجر شود و با ایجاد قدرت رقابت فاصله اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را کاهش دهد. توجه شما را به شنیدن برنامه این هفته جلب می کنیم. تا چند دهه قبل تعریف عوامل تولید در مکاتب اقتصادی محدود به 3 عامل: سرمایه، زمین و نیروی کار بود. اما امروز دانش، مهارت و خلاقیت یک سرمایه مهم انسانی است که از مهمترین عناصر قدرت و ثروت در اقتصاد سیاسی امروز و آینده جهان به شمار می رود. به واقع در کنار منابع اولیه، نیروی انسانی توانمند، خلاق و آموزش دیده در پیشبرد شاخص‌های اقتصادی نقش مهمی دارد. همانطور که می‌دانید، هدف بسیاری از دولت‌ها و ملت‌های آگاه دستیابی به توسعه است. توسعه یافتگی معیارهای مختلفی دارد، اما معیارهای اقتصادی معمولاً شاخص اصلی توسعه یافتگی یک کشور است. برای مثال می‌توان به درآمد سرانه کشورها و یا نرخ تولید ناخالص داخلی اشاره کرد. بالا بودن درآمد و نرخ تولید ناخالص داخلی نشان از قدرت اقتصادی کشور دارد، چون این کشوری توان سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود را دارد، لذا می‌تواند رشد و پیشرفت در تمام سطوح جامعه را برای شهروندان خود فراهم کند. حال هر عامل تولیدی که بتواند کمک بیشتری به رشد اقتصادی کند و یا ارزش افزوده تولیدات اقتصادی را افزایش دهد، به تبع جایگاه خاصی را در میان سایر عوامل تولیدی خواهد داشت. حال در عصری زندگی می‌کنیم که سرعت فناوری بسیار بیشتر از گذشته شده است و ترکیب فناوری‌های مختلف همانند IT و ICT، فناوری‌های فضایی، هوش مصنوعی و غیره در حال ایجاد تغییراتی جدی، نظاممند و عمیق در زندگی بشر هستند. این دوره به انقلاب صنعتی چهارم شهرت دارد. شهرهای هوشمند، صنعت هوشمند، کشاورزی هوشمند، حمل و نقل هوشمند و بهداشت و درمان هوشمند مصادیقی از پیشرفت‌های انقلاب صنعتی نسل چهار هستند. به باور فناوران، با ظهور و بروز فناوری‌های نوین، کیفیت زندگی و اقتصاد جهانی با پیوستن به انقلاب صنعتی چهارم افزایش می‌یابد. فناوری‌هایی همچون پرینترهای سه‌بعدی، هوش مصنوعی، ربات، اینترنت اشیا، وسایل نقلیه خودران، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، علم مواد، ذخیره انرژی و محاسبات کوانتومی. ایران اسلامی از مدت‌ها قبل پژوهش و تحقیق در حوزه‌های مختلف فناوری را آغاز کرده است. طرح‌های علمی و تحقیقاتی مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی، رئیس پژوهشکده رویان در سال 1370 و تیم همکارش در حوزه تولید، تکثیر و انجماد سلول‌های بنیادی جنینی، گسترش روش‌های پیشرفته درمان ناباروری و همانندسازی حیوانات از نخستین گام‌ها برای همگرایی فناوری‌ها در حوزه زیستی در ایران بود. در آن سال‌ها تولید نخستین رده سلول‌های بنیادی جنینی به عنوان یکی از شاخص‌ترین و درخشان‌ترین نمودهای موفقیت و خودباوری محققان جوان ایرانی در مرزهای دانش بود که با حمایت‌های رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه‌ای تداوم یافت. پژوهشکده رویان یکی از تشکیلات ارزشمند از نوآوران و جهادگران عرصه علوم زیستی است که امروزه در کشور ایران فعالیت می‌کنند. آنچه گفتیم تنها اشاره‌ای کوچک به دستاوردهای برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری است. انقلاب صنعتی چهارم می‌تواند فرصتی برای همگرایی کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا به شمار رود. عزیزان شنونده، به پایان برنامه دیگر از مجموعه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما سروران گرامی خداحافظی می کنم. بدرود.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده که همراه بودید با بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شب بر همه شما عزیزان خوش و خدا نگهدار.
خوشبسالی پایان حیات آب است و پایان زندگی. آب را نجات دهید.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.